بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 145 سطر 7 و الجزئی المقابل له فهو الذی نفس و معناه و تصور فرد من العدد که توهمنا ذات زیدن به ما هو زیدن. بحث در معانی کلی داشتیم، سه تا معنا برای کلی گفتیم. در مقابل کلی جزئی قرار گرفته. ما جزئی رو که مقابل معنای سوم کلی است میخوام الان توضیح بدیم. می‌فرماید جزئی که در مقابل کلی به معنای سومه، جزئی است که تصور معنایش اجازه نمی‌دهد که صدق بر کثیرین کند. کلی عبارت از این بود که اگر معناشو تصور میکردیم میدیدیم که قابل صدق بر کثیرین هست، ولی جزئی این چنینه که وقتی معناشو تصور میکنیم میبینیم قابل صدق بر کثیرین نیست. مثلا اگر زید رو به ما هو زیدون تصور کنیم، یعنی هاز از زید رو تصور کنیم، نه زید کلی رو، نه زیدی رو که قابل صدق بر کثیرینه ولو اون که ازش یک نفر بیشتر موجود نشده، اونو نمیگیم. همین زید به ما هو زیدون رو، یعنی همین زید خارجی رو، همین رو که با حازابش اشاره میکنیم تصور کنیم، مفهومش قابل صدق بر کثیرین نیست. عبارت ابن سینا اینطوره که اون مفهومی که اون شیئی که حالا مفهوم نمیگه، اون شیئی که تصورش تصور فردی است، تصور یک فرد است، مفهومی درست میکند این تصور که قابل صدق بر کثیری نیست. اینو ما میگیم جزئی، که همون مطلبی که عرض شد، منتها تعبیر ایشون اینه که تصورش تصور فردی است، نه تصور یک امری که بتواند صدق کند. تصور یک فرد است که فردم نمیتونه صدق کنه بر کثیری. این همون مطلبی است که عرض کردم، یعنی زید رو با قید هازا تصور کنید که بشه فرد، وقت اینو نمیشه صادقش گرفت بر کسی.
بازم
مفهومه، چون تصور مطلبه، نه فرد خارجی. فرد خارجی که اصلا قابل صدق نیست، اصلا صدق در خارج معنا نداره، صدق مال مفاهیمه. و ما الان داریم میگیم تصور این شی تصور فرد است، یعنی تصوری است همراه با هازا. این چنین تصوری مفهومی درست میکنه که این مفهوم قابل استقبال کسی این نیست و این مفهوم این کسی. وقت به اون که مفهوم ازش گرفته شده به اونم میگیم جزی، اون خارجی که مفهوم ازش گرفته شده به اونم میگیم جزئی، و این مفهومی هم که از همین فرد گرفته شده مقیدن به این فرد به اونم میگیم جزئی. اما اون جزئی که در خارج اون ربطی به منطق نداره، اون جزئی فلسفیه، چون منطق با خارجی کار نداره. اونی که مفهوم شده و ما از این خارجی گرفتیمش، اون مربوط به منطق جزئی است که در منطق بحث میشه. چون میدونید که منطق در مفاهیم بحث میکنه، به خارج کاری نداره. هر دو جزئیان، همون خارجی جزئی است، همین مفهومی که از اون خارجی گرفته میشه جزئی است، منتها اون جزئی که در خارج از مال فلسفه است، این جزئی که در مفهوم است مال منطق.
این مفهوم داره با لحاظ خارج داره تصور میشه
با قید هازا میاد. لحاظ خارج شما فهمید منظورتون همینه دیگه، با قید هازا میاد، یعنی به قول ایشون به محابه زیدون، به قول شما با قید خارج، به قول ابن سینا به محابه زیدون، به قول من با همراهی هازا. هر سه شکیه. چه بگید؟ با لحاظ خارج، یعنی خارجی که فرده، همونو ملاحظش کنم، مقیدش کنم به فردیت. این حرف شماست. حرف ابن سینا اینه که زید رو به محابه زیدون ملاحظه کنید. حرفی هم که من گفتم زید رو با همراهی هازا ملاحظه کنید. هر سه مطلب یکی عبارت رو فرق میکنه. وقت مفهومی که تو ذهن شما میاد میشه جزئی.
زید به محابه زید همون زید کلی نمیشه که فرمود.
نه، زید به محابه زیدون کلی نمیشه.
فهمیده الان یه زید کلی هم میتونیم داشته باشیم که قابل تطبیق بر افراد باشه، ولی الان یه فرد فقط داره.
بله، اما زید، اون زید به محابه زیدون خارجی نیست، به محابه این زید نیست، زید است. همین این قابل صدقه بر زیدهای زیادی است که یکیش در خارج موجود شده، بقیهش هم موجود نشده، شاید تا آخر موجود نشه. البته امکان وجودش هست. خدا اگر بخواد تکرار داشته باشه در خلقش، زید بعدی هم با همین خصوصیت ایجاد میکنه. بخواد میکنه، اما نمیخواد. او تکراری در خلقش نداره. چون تکرار در خلقش نداره، این زید تکرار نمیکنه. ولی این زید به ذات خودش قابل تکرار هست. پس میشه کلی. قابل صدق بر کثیری. اگرچه یه فردش خدا ایجاد کرده، بقیهش نکرده. اینطوری ملاحظهش کنید کلیه. اما اگه به محابه زیدون، یعنی به محابه همین زید ملاحظهش کنید، یک کلی نیست، مشترک و فیه نیست. بله، به محابه انسان به محابه انسان متولد از پدر مادر کذایی، فی زمان کذایی، فی مکان کذایی، با اوضاع چنینی. این زید به این صورت که تصور بشود، این کلیه. زیدی که از این پدر مادر دنیا آمده، در این زمان دنیا آمده، در این مکان دنیا آمده، خصوصیاتش این است، این است، اینا میشه زید کلی.
میتونه
چند تا مصداق داشته باشه، منطبه یه مصداق داره. اما اگر از همین فرد خارجی بگیریدش، مقیدن به همین فرد خارجی که عرض میکنم مقیدن به هازا، این یه جزئیه، قابل استقبال کثیری نیست، کلی نیست.
اول مصداق جزئیه.
بله،
میشه که یه زید دیگه باشه با همین ذات،
در خارج ازش جزئی حاصل شده، ولی این مفهوم اختصاص به صدق بر اون زید خارجی نداره. زید خارجی دیگری هم مثل او باشد، مفهوم بر صدق
باشه،
اون نمیتونه حرف دیگری است. این مفهوم میتونه صدق کنه یا نه، کاری به این که حالا در خارج خدا ده تا زید درست میکنه یکی نداریم. آیا این مفهوم قابلیت صدق دارد؟ حالا بر فرض محال، همون نمیتونه که شما بگید اگر شد میتونه و خداوند دو تا زید یکسان خلق شد. این مفهومی که الان در ذهن شماست که مقید به اون زید فلان نیست، آیا میتواند بر زید دوم اثر کند یا نه؟ مفهوم قابل اثر داره، ولو خدا زید دومی به این خصوصیت نمیسازه. بحث ما در اون نیست که در خارج چند تا زید ساخته میشه با این خصوصیت، بحث ما در اینه که اگر ساخته شود این مفهوم وضعش چیه، میتونه بر اون صدق کند یا نمیتونه. مسلم میتونه صدق کنه، مگر مفهوم رو مقیدن به زید، به این زید بگیرید، مفهوم مقید به این زید بگیرید و این قیدم تو مفهوم بیارید که منظورم همین زیده، اون وقت میشه مفهوم جزء. مثلا
این که میگم پس مفهوم جزئی نداریم تو منطق نیست. یه مفهوم بعضی میگه هر چی مفهوم هست مفهوم کلیه،
مفهوم به ماهو مفهوم کلیه. اما من عرض کردم در جوهر و نزید میگه اگر همین مفهوم رو با علمیت لحاظ کردی یا با هازا اشراب کردی میشه جزئی. در اساس الاقتباس میگه با هازا میشه جزئی. حالا شاید من وارونه میگم، در یکیشون میگه با هازا و علمیت میشه جزئی، در یکی میگه با هازا میشه جزئی. مراجعه بکنید، هر دوشون میگن مفهوم کلیه اما با این صورت جزئی میشه. همه قبول دارن با هازا جزئی میشه. پس مفهوم جزئی ما داریم، منتها مفهومی که به تعبیر من درش هازویت اشراب شده. اشراب شده یعنی هازا رو دارید میبینید، وقتی میگید زد اونو دارید میبینید، همون زد خارجی رو مقید به همین، اینو دارید میبینید. اما اگر نه فقط زید رو ببینید، مقیدش نکنید به همین، مقابل صدق و کثیرین هست، ولو از جزئی مفهومیست که از جزئی گرفته شده در این حال کلیه. اما اگر شما همین زید رو ببینید، مفهوم از همین زید بگیرید و هازا رو کنار این مفهوم بذارید و بگید که همین زید منظورمه، خب این همین زید دیگه صدق و کثیرین نمی کنه. خلاصه مطلب و همین تعبیر اخیر که از جدم تکرار کنم، مفهوم زید قابل صدق و کثیرین است، مفهوم همین زید قابل صدق و کثیرین نیست. کلمه همین بیایید قابل صدق و کثیرین نیست.
پس مفهوم تقسیم شده به کلی و جزئی دیگه، درست در
منطق مفهوم به ماهو مفهوم کلیه. الان شما از به ماهو درش آوردید، مفهوم رو به ماهو همراه هازا دارید ملاحظه میکنید، ولی فقط مفهوم بودنش رو ملاحظه کنید کلیه.
بالاخره الان میگیم این مفهوم جزئیه، بالاخره مفهوم دیگه
میتونی بگید این مفهوم با قید هازا میشه جزئی، نه قید هازا یعنی این مفهوم، مفهومی که مربوط به این زید باشه میشه جزئی. چه ای بیداره ما مفهوم جزئی داشته باشی؟
اشکال نداره. میگم بعضی هم میگم مفهوم فقط کلیه، جزئی نیست. میگم
اونم مفهوم به اونم مفهوم به موهب مفهوم نگاه میکنه. به موهب مفهوم یعنی قید حاضر نمیارن. اگه قید حاضر بیارن باید بگن جزئیه. نمیتونم بگم بازم کلیه. این که تقسیم میکنیم مفهوم رو به جزئی و کلی تو منطق، تقسیمی که غلط نیست. اون کسانی که میگن همه مفاهیم کلیان و ما مفهوم جزئی نداریم، اونها اشتباه کردن.
این همین، بعضی به اشتباه میگن که ما مفهوم جزئی نداریم و این تو منطق اشتباه، تقسیم مفهوم به جزئی
و کلی. نه منطق اشتباه نکرده. اون کسانی که میگن
اشتباه.
اون کسانی که میگن مفهوم حتما باید همه جا کلی باشد و ما مفهوم جزئی نداریم، اونها اشتباه کردن. منطقی این همشون گفتن مفهوم یا جزئی یا کلی. خود ایشون نداریم مفهوم، الان خود ابن سینا داره میگه مفهوم جزئی. تو یه تذویر المنطق هم خوندی مفهوم این تن اصد قوه علا کسیرین فجوزیان و الا فاقا کلی ها، اونجا هم داری این حرف باری که از بخوام بگیم همه جا مفهوم کلیست اشتباه گفتی، حرف همه منطقی این رد کردی. مفهوم یا کلیست یا جزی، اگر قید هازار رو نیارید همه جا کلیه، اما قید هازار رو بیارید نه تقسیم میکنی. نه وجود خارجی منظور، وجود خارجی مسابق با تشخصه که یعنی در خارج هر چی داریم جزئی داریم، اما وجود ذهنی مسابق با تشخص نیست. وجود ذهنی میگن حاکیه، بسیگه داره ببین که محشیدون چی باشه. ما از اول نمیگیم وجود مشخصه، ما میگیم وجود خارجی مشخصه. وجود ذهنی هم مشخص مفهومه، یعنی خود این مفهوم مشخصه، نه محکیش مشخصه. دقیق میگن چی از میکنم؟ ما به طور کلی میگیم وجود مشخصه. وجود خارجی مشخص اون شیء خارجی است، وجود ذهنی مشخص اون مفهومی است که تو ذهن شما آمده. مفهومی که تو ذهن من آمده باز مفهومی که در ذهن شما آمده دو تا شخصه. این که مصداقش چند تاست این که ربطی به وجود نداره. وجود آمده مفهوم و توضیح موجود کرده، مصادقی که موجود نکرده، مصادق کلی هم باشند. خود این صورتی که در ذهن من آمده که اسمش رو ذهن مفهومی شخصه، پس وجود ذهنی هم مشخصه. وجود ذهنی به ما این که وجود خارجی است مشخصه، که وجود ذهنی هم یکی از مراتب خارجه، اونم مشخصه. وجود به هر چی تعلق بگیره اون شیء رو مشخص میکنه. الان در ذهن شما وجود به چی تعلق گرفته؟ به مصادیق تعلق گرفته، به مفهوم؟ به مفهوم تعلق گرفته. مفهوم میتونه شخصه، ولی اون شخص یعنی یک صورت، یک صورت شخصی داره اشیاء متعددی رو نشون میده. اون نشون دادن حرف دیگری است. خودش که موجوده، به ما این که موجوده، یه شخصه، یعنی یه صورته، یه مفهومه که در ذهن من با ذهن شما فرق میکنه، اما داره نشون میده خارجی های متعدد رو. این نشون دادنش که موجود نشده با این وجود، نشون دادن ذاتی مفهومه. این مفهوم با این وجود موجود شده و مفهومی شخصی ولو حکایت میکند از کلی، غیر از اینه که خودش شخصه، خودش شخصه ولی حکایت میکنه از کلی. دو تا مطلبه. پس وجود همه جا مشخصه، حتی در مشخصه، حتی در ذهنم. منطقه ببینید به چی تعلق گرفته، همونو شخص میکنه در ذهنم، همون صورت علمیه رو شخص میکنه، ولو این صورت علمیه میتونه از کثیر حکایت کنه. بله بله، خود وجود ذهنی اصطلاح در واقع من وجود خارجیه. منتها شی وقتی تو ذهن موجود میشه بهش میگیم وجود ذهنی، و چون ذهن یکی از مراتب خارجه، اون شیی که در ذهن موجود میشه بعد در یه ظرف خارجی داره موجود میشه، پس بنابراین به اعتباری میشه خارجی. و حالا مهم نیست ذهنی باشه یا خارجی، عرض کردیم در همه جا وجود خارجی مشخصه. قید خارجی هم نگرید، بگید وجود مشخصه. تو قید خارجی که من میگم یعنی خارج عام که شامل ذهنی هم بشه، قید خارجی نگرید، بگید وجود مشخصه. منتها مشخصه اون متعلقشه، نه مشخصه محکیات اون متعلقشه. مشخصه اونا نیست، اونا خودشون بر خودشون وجود دارن، وجودشون هم مشخصه. این صورت علمیه وجودی داره که این وجودش مشخصه همین صورت علمیه است. پس روشن شد اون کسانی که میگن ما مفهوم جزئی در منطق نداریم و تقسیمی که منطقیین کردند که وجود را، که مفهوم را یا جزئی گرفتن یا کلی اشتباه کردن، اون گوینده خودش اشتباه کرده، منطقیین اشتباه نکردن. ولی خب من نمیخوام به اون گوینده اسناد اشتباه بدم، هر کی هست توجیه میکنم کلامش رو. مفهوم بدون قید حاضر رو داره میگه، مفهوم بدون قید حاضر رو میگه کلیه، درست هم میگه. ولی این که کل مفاهیم حتی با قید هازا باید کلی باشن، این درست نیست. اگر قید هازا بیاد حتما مفهوم جزئی میشه. این دیگه تصریح جوهر و نزیده، تصریح اساس الاختباس.
و منطق کلی به مفهومی گفته میشه که اگر حتی فردش هم یکیه باز کلی گفته میشه، اگر افراد هم براش صادقه باز هم کلی.
بله، یعنی قابل صدقه بر کثیرین، نه صادقه بر کثیرین. ما در تفسیر کلی نمیگیم صادقه بر کثیرین تا افراد کثیری لازم باشه، بلکه میگیم قابل صدق بر کثیرین. همین که قابلیت صدق داشته باشه کافیه. صفحه
این فهم مفهوم با کدوم از قوا صورت میگیره؟ از قوای چهارگانه با کدومی صورت میگیره؟ اگر ما بگیم فهم مفهوم با عقل صورت میگیره، یعنی عقلی که مفهوم میفهمه، موقع این جزئیات چجوری میتونیم داخلش کنیم؟ عقل جزئیات رو میتونه درک کنه؟ حالا فکر کنم این مقدار توضیح بدید بهتر از هم خواهی میشه.
بله، سوال خوبیه. حالا یه خود شاید خارج از بحث باشه، ولی سوال خوبیه. ما چهار تا قوه ادراکی داریم. یکی حواس ظاهره است که صور جزئیه رو درک میکنه، صور جزئیه حاضره رو درک میکنه. یکی خیاله که صور جزئیه اهم از حاضره و غایبه رو درک میکنه. یکی وهمه که معانی جزئیه رو درک میکنه، یکی عقله که صور کلیه و معانی کلیه رو درک میکنه. این چهار تا ادراک ما داریم. شما سوالتون اینه که مفهوم کدوم یک از این مدرک‌های ما مفهومند؟ اگر مدرکات عقلی ما مفهومه، پس باید همه مفاهیم کلی باشن، چون مدرک‌های عقل ما کلی هست. اگر بخواهیم علاوه بر مفهوم کلی مفهوم جزئی هم داشته باشیم، باید بگوییم مفهوم همونطور که در اختیار عقل قرار داده میشه، در اختیار بعضی حواس هم قرار داده میشه. این فرمایش شماست. جواب اینه که از حواس ظاهره که بگذرید، بقیه ادراکات ما صاحب مفهوم میشن. ملاحظه کنید که ما در احساس ظاهری شرط میکنیم حضور محسوس رو، میگیم باید محسوس حاضر باشه. اما در ادراک تخیل که حاسه باطنی ماست، شرط حضور نمی کنیم. در اونجا که شرط حضور می کنیم، مثل قول مثل شیخ اشراق قائل است به این که ما علم حضوری داریم، به همون محسوس خارجی اصلا صورت گیری نمی کنه و معتقده که مفهومی وجود نداره. اصلا صورت علمیه وجود نداره. علم ما علم حصولی نیست، علم ما حضوریست. اصلا صورت علمیه موجود نیست. اگر صورت علمیه موجود نیست، مفهومی ما در اختیار نداریم. در حواس ظاهره این مشکل قول شیخ اشراق رو داریم، لذا قائل به مفهوم نیستیم. مگر اینکه این صورت مبصره بره تو خیال، که میره تو خیال همون وقتی که ما مشغول ابصاریم، مشغول تخیل هم هستیم. منتها بعد از اینکه ابصار تعطیل میشه، تخیل باقی میمونه. هر دو با هم شروع میشن، احساس ظاهری با احساس باطنی که تخیل با هم شروع میکنن. اما بعد از اینکه احساس ظاهری باطل شد، تخیل باقی میمونه. خب در این صورت ما در احساس ظاهری هم مفهوم داریم، منتها حواس ظاهرمون مفهوم نگرفته، اون تخیلمون مفهوم گرفته. در وقتی هم که حواس ظاهری باطل میشه، تخیل مفهوم گرفته شده رو حفظ میکنه. پس تخیل هم قدرت گرفتن مفهوم داره، یعنی مفهومی که در واقع صورته. واهممون هم قدرت گرفتن مفهوم داره، منتها مفهومی که معناست. مثلا گرگ و گوسفند میبینه، هم صورتش رو میبینه هم عداوتش رو میفهمه. نه عداوت مطلق گرگو، عداوت همین گرگو. عداوت همین گرگ میره تو واهمه این گوسفند، صورت گرگ میره تو خیالش. هر دو جزئی هست، منتها یکی صورت یکی معناست. هر دو هم مفهوم هست. پس مفهومی جزئی ما داریم. عقل مفهوم کلی میگیره، چه مفهومی که صورت باشد چه مفهومی که معنا باشد. اما تخیل و توهم هر دو صورت و معنای جزئی میگیرن، هر دو مفهومه. توی حواس ظاهره مفهوم نداریم، شی حاضره، مفهوم نداریم. صورت میگیریم، اما صورت میگیریم تو خیال، اونجا میشه مفهوم. اما در حواس باطنه، چه خیال باشد که مدرک صور جزئی است، چه وهم باشد که مدرک معانی جزئی است، در هر دو ما مفهوم داریم و مفهوم جزئی. در عقل هم مفهوم داریم، مفهوم کلی. پس مفهوم میتواند جزئی باشد، میتواند کلی باشد، چون مدرکات ما یا قوای ادراکی اینطور نیست که فقط کلی رو درک بکنه. ما مدرکی که مدرک جزئیات باشه نیز داریم. البته نمیدونم اینو گفتم در سابق یا نگفتم، بین معنا و صورت فرقی. ما میگیم صورت رو خیال ادراک میکنه، معنا رو واهمه ادراک میکنه، هر دو رو هم اگر کلی باشه عاقله ادراک میکنه. چه فرقی بین معنا و صورت هست که برای ادراک صورت قوه‌ای و برای ادراک معنا قوه دیگر قائلیم؟ این فرق خود ابن سینا در علم و نفس شفا گفته، گفته معنا اونیست که، بله صورت اونیست که ابتدا با حس ظاهر درک میشه بعدن با حس باطن، اما معنا اونیست که مستقیما با حس باطن درک میشه، با حس ظاهر درک نمیشه. این عداوت گرگ رو عرض کردم، حس ظاهر نمیتونه درک کنه، از اول با واهمه درکش میکنیم. اما صورت گرگ رو اول با حس ظاهر درک میکنیم، بعد حس ظاهر صورت رو میده به حس باطن، یعنی به خیال. اونی که با حس ظاهر درک می شود اولا و با حس باطن درک می شود ثانیا صورت است. اونی که با حس باطن درک می شود اولا و هیچ به حس ظاهر کار ندارد معناست. آخه این معنا می تونه کلی باشه می تونه جزئی، همونطور که اون صورت می تونه کلی باشه می تونه جزئی.
هم کلیه رو درک کنه هم جزئیه رو.
کی؟
عقل.
نه عقل کلی رو درک می کنه به ذاته، جزئی رو درک می کنه به آلاته. عقل مستقیم نمیتونه کلی رو درک بکنه، جزئی رو درک بکنه. عقل مستقیم کلی درک میکنه، جزئی رو اگه بخواد درک کنه با آلات و خدمش درک میکنه. بازم میتونه بگیم عقل درک کرده، منتها با واسطه درک کرده نه بی واسطه. صفحه 145 این سطر هفتم. و جزئی المقابل له، جزئی که مقابل کلی است، یعنی همین کلی سوم، فهو الذی نفس و معنا و تصوره، تصور فرد من العدد، تصورش معنایش و تصورش تصور فرد من العدد که باید فردیتش حفظ بشه تا بشه جزئی، فردیتش هم با هازا حفظ میشه. فردون من العدد، عدد در اینجا معنی شخصه، عدد به معنی کم متصل و منفصل نیست، یعنی فردی که عبارت از شخصه. تصور معنایش تصور همون شخصه، نه تصور معنای خالی، تصور شخصه، یعنی هازا میخواد، بدون هازا نیست. کتبه من ذات زید به ما هو زیدون، یعنی به ما هو این زید، نه به ماها و زید کلی، به ماها و این زید. این میشه جزئی. بله؟ توهمنه تصور، توهم در اینجا برای تصوره. بله،
یعنی اشاره به اون خیال اینا نداره، این
اشاره به اون نداره، نه توهم در اینجا تصور. حالا برای تصورتون واقع به خیال باشه، توهم در اینجا معنی ذهنه، هر چی هست. ولا یمکن ان تکون هویت زیدن، تقریبا یه خط جا بندازید، امرن مشترکن فی، لا یمکن ان تکون هویت زیدن امرن مشترکن فی. هویت زید، هویت رو دقت کنید، هویت زید امر مشترکن فی نیست، یعنی کلی نیست. حالا همین هویت رو شما بیارید تو ذهن، البته هویت که تو ذهن نمیاد، یعنی وجود، ولی با هویت شما زید رو با هویت که بیارید تو ذهن، در واقع هویت زید آمده، این دیگه امر مشترک کافی نیست.
الان هویت یعنی زید خارجی؟
هویت در لسان فلاسفه یعنی وجود، در لسان متکلمی دو اطلاق داره، یک اطلاقش مثل اطلاق فلاسفه است که باز یعنی وجود، یه اطلاقش اطلاق میشه بر ماهیت جزئیه. هویت زید که میگیم یعنی ماهیت شخصی زید، به عبارت دیگه هویت یعنی منهو، نه ماهو. ماهیت همون ماهوی شیئه، هویت منهوی شیئه، منهو یعنی زیدی که انسان هست، یعنی ماهیت رو داره، با عوارض مشخصه، با عوارض مجموعه میشه منهو، که مختص میشه به یه فرد. اون منهو رو میگیم هویت بنابر اصطلاح متکلمین، ولی بنابر اصطلاح فلاسفه که متکلمین هم قبول دارن، هویت معنی وجود خارجیه، معنی وجوده، وجود شخصی. ولا یمکن ان تکون هویت زید امرا مشترک فی، هویت زید نمیتونه امر مشترک فی باشه. بله میتونید اراده کنید، بله اصطلاح متکلمینی در اینجا میشه اراده کنید که منهو، که منهو قید حاضری توش هست، قید حاضر توش هست، اون میشه جزئی. یعنی منهوی زید رو بیارید به همین عنوان که منهوه، هویت زید به ما این که هویت زیده، منهوی زید به ما این که منهوی زیده. این همون عبارت اخرای آوردن هازاست. این عبارت هازا خیلی راحت تره، ولی خب عبارت نیشینا مفادش همونه. لا یمکن ان تکون هویت زید به ما هو زیدون، نه در وجود یعنی خارج، نه در توهم یعنی مراتب پایین ادراک، فضلن عن العقل یعنی مرتبه بالای ادراک، در هیچ کدوم از این سه متن هویت زید امر مشترکان فی نیست. فل وجود یعنی هویت خارجی، فل وهم یعنی اونجا که جای مفهوم جزئی هم هست، تا چه رسد عقل که اصلا جای جزئی نیست. در هیچ کجا شما نمی توانید هویت زید رو مشترک فیه بگیرید. خب در عقل جای جزئی نیست، چرا ایشون میگه اونجا هم نمیتونی مشترک فیه بگیری؟ اونجا که باید مشترک فیه بگیری، اونجا باید مشترک فیه بگیری، چطور مشترک فیه نمیگیری؟ توجه میکنید؟ یعنی درست برخلاف آنچه که ابن سینا میگه ما میفهمیم. کلمه فضلن میاره، میگه اگر در توهم نمیتوانی جزئیش کنی، در عقل به طریق الله نمیتونی جزئیش کنی. اشتباه گفتم، اگر در توهم نمیتونی کلی کنی، در عقل به طریق الله نمیتونی کلی کنی، در حالی که در عقل ما باید کلی کنی. چرا تازه به طریق الله میگه؟ جواب اینه که عقل قدرتش از وهم خیلی بیشتره، تمام اشیا رو تحلیل میکنه و اون جزئی رو به عنوان جزئی در میاره، منتها کلی درکش میکنه، ولی جزئی رو جزئی در میاره. یعنی اینطور میگه زید با این خصوصیات، خصوصیات هم همه رو کلی میگیره، زید با این خصوصیات و که منطبق میشود بر این خارج، همه اینا رو میگه. همین که میگه منطبق میشود بر این خارج، داره جزئیش میکنه. اونجا اون ادراکی یا اون مدرکی که نمیتواند تحلیل کنه، اون کل امر مشترکون فی نمیگیره، تا چه برسه عقلی که میتونه تحلیل کنه. وقتی تحلیل دیگه متوجه است که کدومش کلیه کدومش جزئیه، تحلیل میکنه، کلی رو تشخیص میده، جزئی رو تشخیص میده. ولی اونی که درک کرده، کلی درک کرده، اما میدونه جزئی چیه، مفهوم جزئی رو بلده، همه اینا رو بلده، میدونه که چگونه باید اینو جزئیش کرد. همین که الان ما میگیم مفهوم رو با اشراب معنای هازا جزئی میکنید، یه مطلبی است که عقل در تمام مفاهیم میفهمه، کلیت به این معناست، عقل در تمام مفاهیم میفهمه، ولی تو هر مفهوم تک تک میتونه بگه چجوری جزئیش کن. عقل داره میگه چطوری جزئیش کن، میگه هازا رو بیار جزئی میشه. پس عقل به طریق اولا میتونه جزئی رو بفهمه، اگر وهم میفهمه اونم میتونه بفهمه. جزئی به ما هو جزئی یعنی ذات زید به ما هو ذات زید، به این قید بدیدش به عقل. عقل میگه این جزئیه، نمیگه کلیه، ولی خودش داره ادراک میکنه، کلی ادراک میکنه، ولی میتونه تشخیص بده که چجوری کلی رو میشه جزئی کرد. وقت اون جزئیرم درک میکنه. خلاصه مطلبی که میخوام عرض کنم اینه، جزئی رو درک میکنه و میفهمه جزئی چیست، اما جزئی که در هر جزئی صدق میکند. نمیدونم روشن میشه چی از میکنم یا نه. زید اگر با هازا تصور بشه میشه جزئی، امرم با هازا تصور بشه میشه جزئی، بکرم با هازا تصور بشه میشه جزئی. این همه جزئیات ما داریم، همه جزئیات عقل میفهمه، یعنی عقلی حکم کلی میکنه رو همه جزئیات، میگه جزئی مفهومی است که همراه هازا باشد، اون مفهوم هرچی میخواد باشه. ببینید به طور کلی داره درش میکنه، ولی تمام این مصادیق کلی رو داره میبینه. اینطور به طور کلی میگه هر مفهومی که همراه هازا باشد میشود جزئی، این مفهوم میکنه. هر مفهوم میخواد مال زید باشه، میخواد مال ام باشه، میخواد مال هرچی باشه، پس داره یک کلی درک میکنه، اون کلی رو بر مصادیق صدق میده و تمام مصادیق رو هم از طریق همین کلی داره میفهمه. نه مصداق خارجی رو ببینه، مصداق رو نمیبینه، مصداق باید قوای ادراکی جزئی ببینن، این مصداق رو از طریق همین مفهوم داره میشناسه. میگه تمام مفاهیمی که همراه هازا هستن جزئی هستند. ببینید داره حکم کلی میکنه، وقت اون تمام مفاهیم رو داره، تمام مصادیق این مفاهیم داره میبینه. یه امر کلی میگه دیگه، میگه هر مفهومی که با هازا باشد جزئی است. خب این یه امر کلیه. بعد این داره اشاره میکنه مصادیق، عقل داره از طریق همین مفهوم مصادیق رو میبینه، از طریق مفهوم و نه مستقیم. خب پس همه اموری که عقل داره حکم میکنه همه جزئی هست. اونایی که عقل حکم جزئیات میکنه میگه جزئی. روشن کی داره؟
الان هازززید و عقل درک میکنه یا نه؟
هازززید و از طریق اون مفهوم کلی گرفته برای درک میکنه.
یعنی از طریق زید کلی که گرفته؟
از طریق مفهوم کلی گرفته درک میکنه. اگر تحلیلم بکنه با تحلیل درک میکنه. اگر هم بگویید با قوایش جزئی رو درک میکند، با به خدمت گرفتن قوایش جزئی رو درک میکنه، بازم درک میکنه. عقل رو به انهای مختلف میتونید مدرکی جزئی بگیرید، به همین صورتی که دارم عرض میکنه.
بالاخره خودش مستقلن نمیتونه حاضر
مستقل میگن درک میکنه، مستقلن میگن درک میکنه. اینطوری معروف خیلی چیزا معروف هم. مثلا میگن حیوان عقل نداره، در حالی که به نظر میرسه بعضی حیوانات باید عقل داشته باشه. اینطوری به نظر میرسه، یعنی یقین نداریم ولی احتمالش هست. بله؟
متون دینی هم هست دیگه. یعنی حضرت سلیمان میگه بود بیار عذابشون کنم به عذابشون میگه عذابشون
بله تکلیف. حالا تکلیف ندارن، علما میگن چون حیوانات تکلیف ندارن پس معلومه عقل ندارن، چون عقل معیار تکلیفه. ولی خب در روایات داریم که حضرت سلیمان داشت رو باد میرفت، بعد باد صدای مورچه‌ای رو به گوش ایشون رسوند که گفت لا یحتمل نکن سلیمان و جنوده، شما رو خورد نکنه سلیمان و لشکریانش. گفت توقف کرد، گفت این مورچه رو پیش من بیارید. مورچه رو پیش رو بردن، گفت مگه نمیدونی من پیغمبرم؟ پیغمبر به کسی ظلم نمی کنه. چرا گفتی یه مورچه ها برید تو لالتون؟ ما که ظلم نمی کنیم. گفت میدونم ظلم نمی کنیم، ولی من مورچه رو فرستم تو لونه تا جلال و شکوه تو رو نبیند، مبادا به دنیا میل کنن و از ذکر خدا غافل بشن. خب این یه موجود غیر عاقل میتونه بگه؟ بعدم که میاد سوال جواب میکنه با حضرت سلیمان، میگه تو بزرگتری یا پدرت؟ کدوم بزرگتری؟ میگه پدرم. میگه اگه پدرت بزرگتری چرا اسمش یه دونه حرف از تو کمتر داره؟ او 5 تا هفته داوود 5 تا تو سلیمانی 6 تا سلیمان میگه نمیدونم. عاقل به این یکی حیوان میگه نمیدونم. حیوان برش توضیح میده، میگه اسم پدر تو اول این بود، تخفیف داده شد این شد، و اسم اولیش، اسم اولیش بیش از تو حرف داشت. داوا جرهو به ودن، اسم اولیش این بود، داوا جرهو به ودن، با محبت جراحتش رو مداوا کرد. داوا ودن شد داوود. البته با این کلامش منظورش این بود که من یه حرفی زدم تو رو ناراحت کردم، تو هم مهربانی کن. خودشان پرسش میگه دلم میخواد تو ملحق بشی به پدرت، یعنی تو هم محبت کنی با ما. این حالا مهم نیست. اون استدلال بعدشو میگه میدونی خداوند از همه چیزهایی که در جهان میتونست در تسخیر تو قرار بده چرا بادو تو تسخیر تو قرار داد؟ چرا بادو مسخره تو کرد؟ موچه به سلیمان میگه میدونی چرا بادو مسخره تو کرد؟ اون میگه نمیدونه. میگه برای این که خواست بفهمونه همه دنیا باده، اگر هر چیزی رو در دست تو بذاره همونطور که باد از دستت میره اونم از دستت میره، دل به هیچی نبند. اونجا فتوسم از زاهکم من قوله ها، در زیل فتوسم از زاهکم من قوله ها این روایت آمده، مراجعه کنید. خب اینا نشون میده که یه عاقل داره با یه عاقل حرف بزنه، ولی خب حالا میگم حیوانات عقل نداره. در عقلم میگن جزئی رو درش نمی کنه، شاید درش بکنه نمیدونیم. بالاخره من میگم معروف اینه، برای همینه که بعضی از این معروف ها خیلی ثابت شده نیست. ظاهرا نمی‌رسیم بحث ادامه بدیم، به همینجا قطعش می‌کنم.